بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. برنامه‌مونو به مناسبت روز چهارشنبه که یوم شروعه با حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام شروع می‌کنیم. کتاب روزه بهار در آخرش کلمات قصاری از علی علیه السلام که شاید این کلمات قصار خیلی هاش در نهج البلاغه نیست. می‌ریم سراغ این کلمات قصار رو، هم پرمعنی است و هم کوتاه. اولین جمله‌ای که در اینجا هست، قال علیه السلام کل قول لیس لله فیه ذکر فلغو، کل قول لیس لله فیه ذکر فلغو و کل صمت، با صاد سکوت، و کل صمت لیس فیه ذکر فسهو. و کل نظر لیس فیه اعتبار فلهو، و کل نظر لیس فیه اعتبار فلهو. در واقع مولا علیه السلام طبق این برنامه یه ترسیم بسیار مهمی از یک انسان مؤمن آگاه کرده. انسان دارای سه حالت است: یا متکلم است، یا ساکت است، یا نظر به چیزهایی در خارج میکنه. تکلم، سکوت خالی از نظر و نظر. می‌فرماید یه آدم مؤمن حسابی آگاه در این سه حالت باید این سه برنامه رو داشته باشه. اگر سخن می‌گوید، سخنی از خدا بگوید، ذکری از خدا در آن باشه. اگر سکوت می‌کند، سکوتش آمیخته با فکر باشه. اگر نگاه می کند، نگاهش نگاه عبرت باش. چرا؟ برای این که سخنی که خالی از ذکر است سخن لغوه، سکوتی که خالی از فکر است سکوت سهوه، و نظری که خالی از عبرت است نظر لهوه. در واقع ذکر و فکر و عبرت، نقطه مقابلش لغو و سهو و لهوه. اون سهالت نقطه مقابل این سهالت. حالا واقعا فکر کنیم این مسئله رو که ما اگر این برنامه رو بتونیم در زندگیمون پیاده کنیم، زندگی ما واقعا عوض میشه. هر سخنی میگوییم یادی از خدا باشه، این قلت به این که خب ما داریم درس میگیم، کجاش یادی از خدا است؟ داریم کار روزانه می کنیم، خرید و فروش میکنیم، سخنه، ذکر الله درش نی. قلنا به این که خب اگر انگیزه الهی داشته باشه اون درس، اون وعظ، اون خرید و فروش، همه اینها یه انگیزه های الهی داشته باشد، اینا ذکر الله در واقع درش هست. و ها کذا سکوت هایی که ما می کنیم و فکر می کنیم، یه وقت واقعا فکر در صفات و افعال خداست، یه وقت در باره اولیاء الله، یه وقت در باره معاد و قیامته، یه وقت در باره مسائلی فکر می کنیم که باز انگیزه الهی داره، به خاطر خداست، اون هم فکر درشه، اون هم خالی از فکر نیست. نگاه هایی هم که می کنیم همین نگاه هاییست که دارای انگیزه های الهیست، محرک های معنوی و خداییه، این هم اعتبار و عبرت حساب میشه. مسئله مهم این است که این قلب نمیره، قلب زنده باش. زنده موندن قلبم در همین هاست، ذکر است و فکر است و عبرت. وقتی سخن میگه بیاد خدا باشه، می نشیند بیاد خدا، برمی خیزد بیاد خدا، از خواب بیدار میشه، الحمدلله رب العالمین الذی ایقظنی من رقدتی، داریم یه تعبیراتی، موقعی که به خواب میره بیاد خدا میخوابه، بیاد خدا برمی خیزه، بیاد خدا شروع میکنه برنامه شو، بیاد خدا برنامه رو پایان میده، سخنش آمیخته با ذکر الله، سکوتش هم آمیخته با فکره. فکر مایه حیات قلبه، همان گونه که ذکر مایه حیاته، فکرم مایه حیاته، اصلا فکر نوعی ذکره، اون ذکر قلبیه، کما این که ذکر لفظی هم وقتی که از اثر داره که آمیخته با فکر باشه، ولا ذکر لفظی خالی از فکر چه فایده داره؟ لغلغه لسانه، لغلغه لسانه. بنابراین ذکر به یک معنا، معنیش همون معنی فکر آمیخته با فکر باشه، فکرم نوعی ذکر قلبیه، و عبرت هم در واقع مقدمی برای آنی. وقتی انسان نگاه میکند به این مرده ها، به این زنده ها، به این قبرستان ها، این جلسات فاتحه ای که ما میرویم، غالبا من میخواهم اون صاحب عزا از من راضی بشه، کمتر میاندیشیم این آقا دیروز تا به حال در میان ما بود، امروز برای همیشه از ما جدا شده، فردا هم ممکنه نوبت من باشه، از این جمع خدا حافظی کنم بروم. اونجایی که جایی نگاه عبرته ما فراموش میکنیم. و ها کذا حوادث مختلفی که در دنیا واقع میشه. من در درس های ماه رمضان، درس نهج البلاغه‌ای که اینجا میگفتیم، وصیت علی علیه السلام به امام حسن مجتبی، مفصل این بحثو مطرح کردم که مولا میفرماید یه واعظ نفسانی داشته باشید، بعد واعظها رو بیان کردم در کلام خود مولا چه چیزها واعظ ماست. فکفا واعظن به موتا آین تو بوهم، یا کل ما تراه لکه اذه، آثاری که از گذشتگان در میان ما باقی مونده. از جمله عرض کردم شما ها میرید موزه ها، موزه ها مرکز تماشاست، ولی به عقیده من یکی از بهترین جاهایی که جای عبرت موزه هاست، شمشیری از فلان پادشاهی، سپری از فلان کسی، کتابی از فلان دانشمندی، عکسی از فلان کسی، وسائل برای زندگی مرصع نشان، جواهرات عجیب و غریب، فرش‌های کذا و کذا. خب آثاری از پیشینیان آدم حساب کنه هر کدام اینا رو چه زحمت‌هایی برش کشیدن، چه دعواهایی کردن، چه حلال و حرام‌هایی کردن. یه نگاه عبرتی بکنه به این دونه دونه چیزهایی که از یه قرن، دو قرن، بعضیش 10 قرن، 20 قرن اینا تو این موزه آوردن. این نظرها نظر لهو سرگرمیه، همون کلامی که مولا اینجا داره، لیس نظر و عبره و کل نظر لیس فیه اعتبار عبره فهو لهو. میریم سرگرمش. چقدر جالب بود، موزه خیلی جالبی بود. غافل از این که اگر نظر عبرت بکنی، هر دونه دونه این آثاری که از گذشتگان و شاهان و وزرا و ثروتمندان و علما و دانشمندان و اینها باقی مونده، هر کدامش پیام داره، هر کدام پیامی برای ما داره، می سازه ما رو. منتها نظر، نظر لحویه، نه نظر، نظر اعتباره. به هر حال من این کلام مولا رو یکی از جامع ترین درس های زندگی و جامع ترین درس های اخلاق فکر می کنم باشه، و همین در زندگی انشاءالله پیاده بشه، خودش یکی از بهترین برنامه های سیر و سلوک الله، سخنمون ذکر خدا باشه، سکوتمون فکر خدا باشه، نگاهمون نگاه عبرت باشه. امیدوارم انشاءالله با توجه به این مسئله بتوانیم خودمون واعظ خیشتن باشیم، قبل از آن که نیاز به واعظ دیگری داشته باشیم. و کسی که واعظی از درون نداره، واعظهای برونم برای او بی اثرند، بی فایده. انشاءالله با توجه به این که درس ها دیر شروع شد و الانم قیافه های درس ها نشون میده که بی دلیل نبوده که دیر شروع شده، و اگر زودتر از اینم شروع میشد بعضی ها جوش میزدن، بعد آمادگی نبود، حالا تعطیلات در هم ادغام و مخلوط شده بود و هرچه، حالا که شروع شده انشاءالله با قوت و قدرت و با استفاده از فرصت کم اما کیفیت بیشتر بحثار انشاءالله پیش ببریم، که مطلب برای خوندن و گفتن خیلی زیاده و عمر ما هم در مقابل این همه علوم و دانش ها خیلی کم است. البته روز شنبه استثناءً به خاطر 40 مرحوم آیت الله عظما آقای حاج میرزا هاشم آملی قدس الله نفسه و زکیه، روز 40 ایشونه، اعلام تعطیل حوزه شده. خوبی مرد سالیان دراز در این حوزه تدریس کرده، یکی از مراجع بوده سالیان دراز. من فراموش نمی کنم در نجف اشرف ما 40 سال قبل شاد اونجا بودیم، ایشون مدرس خارج بود اون وقت در نجف اشرف، که برهی از زمانم من در نجف در مباحثه ایشون شرکت کردم. و هر حال ایشون مردی بود که حق داشت در حوزه نجف، در حوزه قم، یک روز حوزه برش تعطیل بشود و تجلیلی از او بشود، با توجه به اینکه وفات ایشان در ماه رمضان اتفاق افتاد و خب تعطیل بود حوزه، تجلیل ازش بشه بسیار بجاست. ولی خب یک شنبه دیگه انشاءالله بدون مانع درس خواهد بود. برگردیم به بحث اصولمون. لابد یادتون نرفته بحث کجا بود؟ بحث در مسئله زد بود. بعد رسیدیم به ترتب. مقداری از مباحث ترتب رو گفتیم. و در یه جای حساس ترتب بحث باقی ماند و اون کلماتی است که بزرگان درباره ترتب داشتند. بیانی مرحوم محقق نائینی داشت در زمینه ترتب گفتیم و نقد لازم هم شد و الان میریم سراغ بیانی که تهذیب الاصول درباره ترتب داره. ایشون نه تنها ترتب رو قبول دارد، بلکه به یه شکلی قبول دارن که هیچ کس به این شکل قبول نکرده، یعنی یه چیزی بیشتر. معمولا قائلین به ترتب میگن امر به اهم و مهم به صورت مترتبین، اسمش هم ترتب است، نه میگه افعل الاهم و اگر لم تفعل ففعل المهم. ترتب اسمش همراهشه، الام به زدین لافی ارزن واحد بل مترتبین. اما اون چه در تهذیب الاصول بیان فرمودن میگن امر به زدین میشه فی ارزن واحد، مترتب هم لازم نیست باشه، لا مانع از اینکه امر به صلات و ازاله بکند فی ارزن واحد، لا مترتبین. به بیان دیگر مذهب مشهور قائلین به ترتب این است که امر مهم و مقیدش میکنن به چی؟ به اسیان اهم. امر به مهم و مقید میکنن به اسیان اهم. ایشون میگه این قید لازم نیست ابد، امر به اهم، امر به مهم، فی عرض واحد فی زمان واحد، هایی که نمیشه من هر دوش به جا بیارم. ایشون یه راه حلی داره، تا نخونیم بحثشون رو نمیدونیم. ایشون میگه سل غیر مقید، ازل ان نجاس عن المسجد غیر مقید، لا هذا مقید لا ذاک، اهم که مقید نیست، مهم هم ایشون میگه مقید نیست به اسیان اهم فی عرض واحد. این یه چیزیست اضافه بر ترتبی که گفتن، این بالاتر از ترتبه. حالا ایشون یه بیان مفصلی دارد که صفحاتی از تهذیب الاصول فرا گرفته و هفت مقدمه داره. ما چاره‌ای نداریم که مقدمات ایشون رو هر هفتاش رو منتها فشرده بیان کنیم، ولی تصریح میکنیم که جان این هفت مقدمه در مقدمه پنجمه، عمدش الخامسه است. هر کاری ایشون کرده در واقع در مقدمه خامسه کرده، بقیه شاخ و برگیست برای مذهب و مکتب ایشون در مسئله امر به ضدین. حالا دقت کنین، من هفت مقدمه ایشون رو فشرده نقد کنم، ای خودم تبیین کنم، روشن کنم که معلوم بشه، بعدم نتیجه گیری ایشون، بعدم نقدی که در این کلام هست. شما موافق نیستیم؟ عقیده حاصل ما نه، اساس مقدمه پنجمه که تا به حال ما نپذیرفته ایم. وقت نقدی هم که در این مقدمات داریم انشاءالله دونه دونه بیان خواهیم کرد و عمده هم نقد مقدمه پنجمه. اولین مقدمه ای که ایشون دارن، تهذیب الاصول دارد، این است که اوامر متعلق به طبایع. معلومه اوامر یتعلق به طبایع، به ای خصوصیت تخصصت، به ای خصوصیتن تخصصت. معنیش این از خصوصیات خارجتون عن المأمور به، خصوصیات از مأمور به خارج. وقتی مولا میگه صلات، صلات میخواد، اما تو اتاق یا تو حیاته، رو فرش است یا بدون فرشه، در نور آفتاب یا نور مهتاب، اینا نیست، خصوصیات خارجتون، اون خصوصیات فردیه خارجتون. پس مأمور به هو طبیعه، و اما الخصوصیات الفردیه فهی خارجتون عن المأمور به. هیچ امری از ناحیه مولا با آنها تعلق نگرفته است. این مقدمه بودا. خب اینا همه قبول کردن، یعنی محققین فعلا قبول دارن همه، ما هم سابقا متعرض شدیم قبول داریم. و اما مقدمه ثانیه، معنی اطلاق چیه؟ اطلاقی که با مقدمات حکمت درست می شود، معنی و مفهوم اطلاق چیه؟ می فرمایند اطلاقی که نتیجه مقدمات حکمت است، معنیش این است طبیعت تمام موضوع است. خوب دقت کنی، طبیعت تمام موضوع است. مولا گفته اعتق رقبتم، ما مقدمات حکمت رو چیدیم و مولا در مقام بیان بوده و بیان نکرده، نه مؤمنه گفته نه کافره گفته، چی نتیجه مقدمات حکمت چیه؟ این است مأمور به چی هست؟ طبیعت رقب است، اعتق رقبه. اما ایمان، کفر، نه 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 نه، اینا داخل مأمور به نید. تمام المأمور به هو الطبیعه. به عبارت دیگر، این تعبیر من میگم، اطلاق رفض القیوده، اطلاق قیود رو میزنه، نه شمول القیوده، نه اینکه میگه همه قیود رو میخوام، ایمان رو میخوام، کفر رو میخوام، نه نه، ایمان جز مأمور به نه کفر. رفض القیود، نه فرض القیود. حقیقت اطلاق رفض. پس اطلاق بعد از آنی که با مقدمات حکمت ثابت شد، ثابت می کند به این که طبیعت تمام موضوعه. و اما آیا اطلاق معنیش این است مرآت بوده باشد برای افراد؟ نه، اطلاق مرآت افراد نیست که بگه کل فرد فرد داخلی، نه. اگر مرآت افراد شد که عموم میشه، فرم عموم اطلاق چیه؟ عموم این است که مرآت میشه این طبیعت برای افراد و همه افراد داخله. اما اطلاق مرآت افراد نیست، میگه تمام الموضوع هو عتق الرقبه، ما کار به افراد نداریم، کار به خصوصیات فردیه نداری. پس فرق بین الاطلاق والعموم، الاطلاق رفض القیود، والعموم مرآت لافراده، والعام مرآت لافراده. عام مرآت افراد است، اما اطلاق نه، هیچ مرآتیتی برای افراد
نداره. پس هنر اطلاق چیه؟
میگه تمام الموضوع هو اطلاق رقبه، ایمان کف نه، اینا دخالت نداره، داخل نیست.
ما میام در مؤمنه میبینیم خب تمام موضوع هست، در کافره تمام موضوع هست، همه جا تمام موضوع که اطلاق رقبه باشه هست، چیز دیگه نمیخواییم.
پس این نظر ایشانه. حالا برسیم در نقد کلام ببینیم آیا واقعا از اطلاق مرآت استفاده میشه نسبت به افراد یا مرآتی نسبت به افراد استفاده نمیشه، بلکه حذف القیود، رفض القیود. ایشون اینطور میگن، اولی قبول، دومی برسیم ببینیم چی میشه.
بله بله، ولی اطلاق ناظر به افراد نیست. ایشون میگه اطلاق میخواد بگه مثل این که حالا اگر مولا از اول میگفت تمام و موضوع مطلوبی هو اطق رقبه، حالا هو تمام الموضوع. اگر از اول این میگفت چی میگفت؟ ایشون میگه مقدمات حکمت هم هنری غیر از این نداره.
توجه فرمودی؟
از اول مولا میگفت تمام و مطلوبی هو هذا، ایمان میگه لا دخل به مطلوب، لا دخل له به مطلوبی، الکف لا مانع، هیچ کدام از اینا نه دخالتی داره نه مانعیتی داره، تمام المطلوب. این خلاصه مقدمه چی شد؟ دفع. بله، ولی ناظر به مصداق نیست،
اشکال
نداره، عقل میگه اینجا هست اونجا هست اونجا هست، ولی مولایی که این مطلق رو گفت گفت اعتق رقبتن، نگفت اعتق رقبتن مؤمنتن او کافرتن کلها مطلوبی، اینو نگفت، گفت اعتق رقبتن مطلوبی هو اطق رقبه من دونه تقیید به شیء من الایمان والکفر، تمام مطلوبی هو هذا. بله در خارج تطبیق میشه، عموم ناظر به خارج، مرآت به خارج. وقتی میگه اکرم العلماء یعنی زید ام بعد ناظر به خارج، دونه دونه رو در واقع نگاهی به اونها میکنه و لذا حکم انحلالی میشه. به هر حال این خلاصه مقدمه ثانی. و اما مقدمه سوم، ایشون میگن امر به طبیعت ناظر به عوارضی که بر طبیعت میاد نیست، عوارض متأخری از امر، لا سیما تزاحم با عوامر دیگر. مولایی که امر میکنه به صلات، ناظر نیست به اون حالاتی که بعد از امر پیدا میشه، چون اینا بعد از امره. آقا این امر مزاحم شده است با اون مأمور به، اینا حالات تاریه است، اینا حالات عارضه است، اینا متأخر از امر مولاست. بنابراین مسئله تزاحم به هیچ وجه زیر امر نبوده. چرا؟ برای اینکه مسئله تزاحم یه حالتی است تاری و متأخر از امر، و به قول ایشون متأخر به رتبتین، به دو رتبه متأخره. حالات این مأمور به خود من متأخره از امر منه، تعارضش با یه مأمور به دیگر اون که باز یه رتبه متأخرتره. حالات مأمور به من که بعد از امر تاری میشه متأخره از این، تعارض مأمور به من با امر دیگر یه رتبه متأخرتره. برسیم به قدرت امتثال، میرسیم. ببینیم قدرت امتثال کی شرط میکنه؟ عقل شر. میرسیم یه مقدمه ای در باره مسئله قدرت داره ایشون. حالا نتیجه گیریش نکردیم که، بذارید نتیجه گیری فعلا اینا توجه داشته باشین. این هفت مقدمه رو که من میگم به صورت هفت مطلب پراکنده فعلا بپذیرید تا بعد اینا رو بریزیم رو هم، از مجموع اینها ببینیم چه قضایی تخ خواهیم کرد، چه محصول و فراوندی خواهد داشت. فعلا عنوان یه مقدمه بپذیرید که عوامر ناظر حالات تاریه بر آنها نیستند، لاسیما مسئله معارضه با دیگری که بگیم از روز اول مولا وقتی گفت صله عمومیت داشت، میگفت حتی صلات مأمور به مزاحم با ازاله را هم به جا بیار. نه، نظری به اینا نداشت. اینا حالاتیست که بعد از امر میاد. چیزی که بعد از امر میاد که نمیشه تحت الامر واقع بشه. میشه چیزی که بعد الامر میاد تحت الامر واقع بشه. این تزاحمات و تعارضات و این حالات اینا بعد از ورود امر است. مولا نمیتواند قبلا موضوع در نظر بگیره، موضوع باید قبلا در نظر بگیره بعد امر بیاد. خود موضوع مقدم بر امره. پس موضوع یه رتم مقدم بر چیه؟ بر امره. خود امر هم یه رتم مقدم بر تزاحمه. امری باشه تا تزاحمش. پس تزاحم دو قدم اونوره. باز رتبته اینو تکرار میکنم که معلوم بشه. موضوع هر امری قبلا با تصور بشه، بعد امر بیاد روش. پس الامر متأخر عن موضوعه به مرتبه. یه قدم امر اونور موضوع. تزاحم این امر با امر دیگر این جزء عوارضه، اینم یه قدم اونورتره. پس التزاحم متأخر عن موضوع الامر به رتبتین. یک گام امر متأخر از موضوعه، یک گام تزاحم متأخر از امره. پس نتیجه چی؟ تزاحم متأخر از موضوعه به چی؟ به رتبتین. فعلهازا اون موقعی که مولا امر کرد به صلات هیچ نظری به حالت معارضه نداشت با ازاده. دو موضوع، موضوع ما نمیگیم، دو تا امر. بس در این است که دو تا امر با هم تزاحم دارن. تزاحم بین امره این است. صحبت این از مولا نمیتوانست در موقعی که امر میکرد تزاحمی که در رتبه متأخر است در نظر بگیریم. اون موقعی که گفت صله هنوز امر به صلاتی نبود که تا بخواد مزاحم بشه بعد با امر به ازاله. اون زمانی که صله میخواست بگه هنوز صلات نیامده بود تا مزاحمتی بخواد بکنه با ازاله یا نکنه. پس در رتبه امر به صلات مزاحمت با ازاله اصلا مورد توجه نبود. چرا؟ چون مزاحمت اول باید امر بیاد رو ازاله، روی صلات، بعد این امر مزاحم بشه با ازاله، اون وقت تزاحم مطرح بشه. این دو قدم اونورتر موضوع امر ماست. نتیجه که از این میگیرن چی شد؟ نتیجهش این شد مولا وقتی گفت صله هیچ توجه نداشت بگه صله ولو ان یکون امره مزاحما لامر الازاله، یه همچی اطلاقی توش نبود، یه همچی شمولی توش نبود. درست؟ اینا مقدمه است. و اما مقدمه چهارم، در مقدمه چهارم ایشون میگه مراتبی برای حکم ذکر کردند، مراتبی برای حکم ذکر کردند، از جمله یکی مرتبه انشاء و دیگری مرتبه فعلیت. در این مقدمه چهارم ایشون انشاء فعلیت رو میخواد مشخص کنه. انشاء مازا، فعلیت مازا. انشاء میگن حکمی است که قانونش جعل شده اما به اجرا داده نشده. انشاء قانونی است وضع شده به اجرا نداده. چرا؟ مانع از اجرا داشته. قانون تصویب کردی، مصلحت هم داره، اما یه موانع اجرایی داره. میشه گاهی در یه مملکتی یه قانون وضع میشه، در این که قانون وضع شده میگن الان موقعش نیست، الان تعطیلاته، الان چیه، الان جنگ، موقع جنگ نمیشه این قانون اجراش کنیم، الان شرایط شرایط فلانی هست، این شرایط و اوضاع احوالی در مملکت این قانونی که مصلحت بود میگن فعلا مسکوتش بذاری بمونه، موانع اجرایی داره. بنابراین مرحله انشاء چی شد؟ قانونی که تصویب شده زو مصلحت هم بوده اما موانعی از اجرا داره، یا نه مانع اجرایی نداره. دقت کنید کلام ایشان رو، مانع اجرایی نداره ولی یه قیودی داره که باید بگه. عامی بوده باید تخصیص بخورد، مطلقی بوده باید تقیید بشود تا اجرا بشه. نتیجه احکام انشائیه احکام قانونیه هستند که تصویب شدن و ذو مصلحت هستند اما به یکی از دو جهت در مرحله انشاء باقی مونده، یا مانع اجرایی داشته یا اگر مانع اجرایی نداشته یک قید و شرط هایی است که باید بهش مولا بزنی. عامیست میخواد تخصیصش بزنن، مطلقیست میخواد مقیدش کنه. این مطلق انشائی هنوز فعلی نیست تا تقییدش بزنه. این عام انشائیه، فعلی نیست تا تخصیصش بزنن. این میشه چی؟ حکم انشائی. حکم هست انشاء شده، از مجلسی قانونی میگذرد، میگوین بله تمام اشخاص باید مثلا فلان عوارض رو بپردازن، بعد زیلش هم مینیسن مگر اونجایی که قانون استثناء کنه. این مگر رو سردسته میذارن، هست تو قانون مجلس. این قانون هنوز قابل اجرا نیست، تا استثناءاتش رو بیان پیشبینی بکنن بعد اینها قابل عمل باش. قانون تصویب شد، یه ماده واحده تصویب شد که همه باید این عوارض رو بپردازن مگر افرادی که در قانون پیشبینی خواهد شد. قانون تصویب شد و مصوبه هم هست و ولی اینو به دولت ابلاغ کنن تحت اجرا واقع نمیشه تا بنشینند و اون مستثنیات شدن نظر بگیرند و اجرایی جنبه اجرایی پیدا کنه. خب این شد چی؟ احکام انشائیه. اما احکام فعلیه چیه؟ این مقدمات فی حد ذاته مقدمات خوبیه برای روشن شدن در مسائل دیگر هم به درد میخوره، تنها مسئله ترتب نیست، اینا رو روش دقت کنید. اما احکام فعلیه چیه؟ احکام فعلیه احکامی است که جنبه اجرایی داره. ها، وقت اجراش رسیده، مانعی از اجراش نیست. قیود و خصوصیات و تخصیصات بیان شده، پس احکام فعلی احکامی که در آستانه اجرای ابلاغ به دولت شده، دولت هم ابلاغ به ادارات کرده، یا مولا این قانونو ابلاغ کرده به تمام عبید برای اجرا. حالا اگر در اینجا یه موانعی در مکلف پیدا شد، عاجز شد، ناتوان شد، نتوانست انجام بده، آیا قانون از قانون فعلی افتاد؟ نه، قانون فعلی شما عاجزی، دستور اجرا صادر شده، قانون هم رسیده به مرحله اجرا، ابلاغ هم شده، شما نمیتونی، عاجزی، شما نمیتوانید، معذورید عقلا، نه فعلیت قانون از بین رفت. قانون بعث مولا شد، منتها شما عقلا معذورید. فرضمون این است قانون به صورت عامه، قانون شخص خاصی در نظر نداره، قانون عامه، شامل همه میشه، ناظر به اون وقت خاص نیست، عامه. شما یه قصوری داری، یا این یا رو هم دقت کنید، مولا قانون رو نوشت و ابلاغم کرد، یه مانعی سبب شد به شما نرسید، شما در یه بیابان بودید، در یه منطقه بودید که قانون به شما نرسید. عدم وصول به مکلف مانع از فعلیت نیست، مولا حکم اجرایی صادر کرده، عدم وصول به مکلف باعث معذوریت شد، شما معذورید، اما حکم از فعلیت نمیفته. این همون چیزیست که تنجیز ما اسمش میذاریم، میگیم قانون فعلی منجز شد، وصل الی، قصوری هم در من نبود، وصل الی و قصوری نمون منجز شد. نمیگم تعبیر ایشونه، ما تعبیر میکنیم، میگیم شرایط تنجیزه، وصول جز شرایط تنجیزه، قدرت جز شرایط تنجیزه. فعلیت داره، شون میگن فعلیت داره، فعلیت این از قانون رو به دستگاه اجرایی سپر، این فعلیت شد. قانون از مرحله انشا اومد به مرحله اجرا، این فعلیت داره. بندم که عاجز باشم قانون فعلی منجز نیست، وصول رو هم پیدا نکن قانون فعلیه منجز نیست. این چا در شهر مراحل چهارگانه، نه در شهر ننوشتن مراحل چهارگانه، نه این بیان یه بیان عقلی است، مراحل چهارگانه در احکام شرعی هم هست، منتها به یه بیان عقلی، بیان عقلی روشن میکنه که در احکام شرع مراحل چهارگانه هست، مرحله استعداد و مرحله انشاء و مرحله فعلیت و مرحله تنجیز، ولی این مراحل عقلیه. نه در هر قانونی هست، قانون شرع، قانون عرف، فرق نمیکنه، در تمام قوانین هست. حالا من چون وقت تمام شده حساب دستتون بدم، تا انشاءالله روز یک شنبه مطالعه میکنی تهذیب و اصول رو، ما از هفت مقدمه‌ای که ایشون برای مسئله ترتب، بلکه نگیم ترتب، بگیم امر به زده این فی عرض واحد، بیانی که ایشون برای امر به زده این فی عرض واحد دارد، از هفت مقدمه چهار تا مقدمه‌اش روشن شد.